در جبهه هم برای مردمی که در پشت جبهه بودن بودش. در واقع شورآفرینی که ایجاد میکرد، تهییجی که ایجاد میکرد و بسیاری از خبرهای مربوط به موفقیت‌های رزمندگان رو در دوره دفاع مقدس مردم از طریق رادیو متوجه می‌شدند. بعد از پایان دوره دفاع مقدس، باز با توجه به اینکه هنوز بسیاری از نقاط کشور گیرنده‌های تلویزیونی ارتباط به اصطلاح چیز وصل نشده بود، ایستگاه‌های دریافت امواج تلویزیونی، کماکان رادیو سمانخش رو در جوامع‌های روستایی و شهرهای بسیار کوچک داشت. ضمن این که اون عادت معروفی که در دوران دفاع مقدس از نظر ارتباط بین مردم و رادیو شکل گرفته بود، کماکان ادامه پیدا کرد. نقش‌های توسعه بخشی ارتباطی رادیو به ویژه در راستای بحث توسعه روستایی، توسعه جماعت‌های کوچک و همچنین حالت انسجامی که بین گروه‌های کوچک ایجاد می‌کرد، کماکان وجود داشت. یک کارکردی هم قوی‌تر شد.
بله.
در زمان‌هایی که دسترسی به تلویزیون وجود نداشت، مانند رانندگی کردن یا مشاغلی که در کارگاه‌ها، مغازه‌ها پیچ رادیو باز بود و مردم از برنامه‌های رادیویی استفاده می‌کردند.
متشکرم.
بله، خواهش می‌کنم. باز اگر نیاز هست توضیحات من خدمت شما هستم.
ممنونم از شما. یه نکته دیگر رو میخوایم حالا در یکی دو دقیقه راجبش گفتگو بکنیم، از زبان شما بشنویم. این که این رسانه که حالا از اون به عنوان یک رسانه گرم هم یاد میکنن،
بله،
چطور میتونه نبض جامعه رو با خودش همراه بکنه و تحولات جامعه رو مدیریت بکنه؟
درسته. خب ببینید، رادیو به رغم این که رسانه های دیگه هم ورود پیدا کردن به عنوان رقیب، اما جایگاه خودش رو در چند موضوع ویژه کماکان حفظ کرده. اولا مباحث مرتبط با بحث‌های فرهنگی، بحث‌های مطالبات مردمی در قالب تحلیل و تفسیر از طریق رادیو به نظر میاد کماکان جایگاه خودش رو داره. برنامه‌های تلویزیونی درسته که بخشی از برنامه‌هاش اختصاص پیدا کرده به تفسیر و تحلیل اخبار، اما کارکرد تلویزیون با توجه به بخش تصویری بودنش بیشتر برای گزارش دادن اخبار و اطلاعات و توسعه بعضی از رویدادها هستش.
بله.
اما این میدیوم رادیو هست که میتونه خیلی عرضم بزرگتون موثرتر با مخاطبانش در ارتباط با بحث‌های جدی‌تر، تحلیلی‌تر، تفسیری‌تر ایفای نقش بکنه. کما اینکه در مورد خود شبکه رادیویی گفتگو ما این رو شاهد هستیم. یا من خودم تجربه زیسته خودم عرض بکنم خدمتون.
بله.
شنوندگانی هستن به صورت حرفه‌ای، حتما باید مباحث تخصصی حوزه خودشون، به طور مثال حوزه معارف، حوزه قرآن، حوزه موسیقی، اینها رو از شبکه تخصصی رادیو خودش دنبال بکنن. به گونه ای که مثلا رادیو ماشینش که روشن میکنه، موج تنظیم شده روی اون مبحث.
بله.
از این بابت میخوام عرض بکنم به رغم تمام ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، اینترنت و پدیده‌های مستعرضم به حضورتون ویدیو کست ها و سایر موارد، کماکان عرضم به حضورتون رادیو تونسته جای خودش رو حفظ بکنه. خواهش بکنم.
خیلی ممنونم از شما.
بزرگوار شما.
ممنون از شما.
در قرار باشید. خدا نگهدار. خدا.
در شد بهترین خاطرات خودتون رو از رسانه رادیو به 301035 پیامک کنید. آقا جعفر نوشکی از کرج گفتن سلام، رادیو از بابت کارکردی بهترین رسانه است، چون در موقع کار کردن و رانندگی و حتی سلامتی جسمی خیلی در اختیار ما و در کنار ماست. اما تبلیغات در دور دوم انتخابات مجلس که از 13 اردیبهشت ماه قرار هست آغاز بشه، موضوع گفتگوی ما در این بخش خواهد بود و مهمان من در این بخش جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی خواهند بود. آقای شجاعی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام جناب آقای عبیری، شب جناب عالی هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
زنده باشید آقای شجاعی. چه ظرفیت نظارتی برای این دور از انتخابات، یعنی دور دوم انتخابات مجلس 12 در نظر گرفته شده؟
ببینید جناب آقای عبیری، من ابتدا بزنید درباره اهمیت انتخابات این فرصت کوتاه یه مطلبی رو عرض بکنم خدمت شما، بعد پاسخ سوال حضرت عالی رو بدم.
بله.
اون اینکه خب میدونید که حضور در پای صندوق های رد در مرحله دوم مثل مرحله اول میتونه به هر حال نشان از اقتدار و پشتوانه مردمی نظام باشه و خب در شرایطی که خودتون بهتر میدونید فشارهای بین‌المللی غرب به نوعی برای در واقع غلبه بر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران هر روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اینکه اتفاقات اخیری که در سطح منطقه رقم خورده، به هر حال معادلات جدیدی که شکل گرفته بعد از در واقع عملیات وعده صادق و بعد از اون در واقع اقدام فکر صهیونیست ها، به هر حال روی دور دوم انتخابات حساب خیلی ویژه‌ای باز میشه. از طرفی دقت بفرمایید که این دور دوم برای انتخاب نمایندگانی هستش جهت کرسی هایی که مربوط شهرهای بزرگ و پر اهمیت در واقع ایران اسلامی هستش. خب خودتون میدونه این 45 تا کرسی که خودش به هر حال میتونه به تنهایی فاکتور مهمی باشه و اینکه
بله.
به هر حال اهمیت دور دوم انتخابات رو بهتر برای مردم مشخص بکنه. اون چیزی هم که در واقع همونطوری که عرض کردم اهمیت این رو افزایش میده این هستش که به هر حال حوزه های انتخابی بسیار مهمی در این در واقع دور دوم در اونها انتخابات تهران هست، مشهد هست، شیراز، تبریز، کرج و در واقع خیلی تاثیرگذار خواهد بود در آینده در واقع ترکیب مجلس شورای اسلامی، ترکیب هیئت رئیسه، آینده مجلس شورای اسلامی. و قاعدتا بهترین نظارت ها رو خود مردم انجام میدن و بهترین رقابت ها رو هم برای هر نوع انتخابی خود مردم انجام میدن. الحمدلله در واقع مردممون به یک بلوغ سیاسی و بصیرت کاملی دست پیدا کردن. خب ما دیدیم در شرایط جاری سیاسی کشور تحلیل ها و تفسیر ها و اتفاقات اخیری که در صحنه بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران رقم خورد، منجر به افزایش سربلندی کشورمون و توفیقات کشورمون شد و وحدت ملی رو افزایش داد، این انتظار میره که انشالله این دور حضور مردم حضور پررنگتری باشه. به هر حال شما میدونید اون اقدام غرور آفرین در واقع پاسداران انقلاب اسلامی منجر به تحکیم وحدت در داخل کشور شد، جدا از تاثیراتی که داشت. حالا فرصت اون نیست و اصلا موضوع برنامه‌تون نیستش. به نظر میاد انشالله این دور در واقع حضور مردم به لحاظ میزان مشارکت انشالله افزایش پیدا بکنه. رعایت اخلاق انتخاباتی الحمدلله در دور اول بیشتر از دورهای گذشته خودش رو نشون داد. بخشی از اون هم مدیون و مرهون عدالتی بود که خود مجموعه صدا و سیمای کشورمون برای در واقع تبلیغات انتخاباتی شرایط مناسبی رو فراهم کرده بود و در واقع امکان دسترسی مردم به هر حال به یک امکانی برای خدمت شما عرض کنم که شناخت بهتر از کاندیداها فراهم شد. این دوره هم به همین شکل خواهد بود. خب مطمئنا در واقع ما شاهد حضور پررنگ مردم خواهیم بود که در واقع این بتونید مجلس قوی رو از دل این انتخابات در کنار نمایندگانی که دور اول انتخاب شدن انشاءالله فراهم بکنه و مردم هم بدونن که خب انتخابات هنوز تموم نشده و باید به هر حال در این دوره هم با جدیت شرکت بکنن، بلخص مردمی که مربوط به شهرهای بزرگ کشور کلان شهرهای کشورمون هستن که انشالله ما شاهد باشیم در دور دوم انتخابات در 23 اردیبهشت ماه انشالله یک انتخابات باشکوه و مکمل توفیقات اخیر کشورمون انشالله با این حضور گسترده شکل بگیره. خوبیدونید که فضای سیاسی داخلی فضای سیاسی خارجی میتونه مکمل در واقع توفیقات اخیر نظامی و حتی توفیقات فرهنگی و روانی اخیری که در سطح جامعه جهانی برای جمهوری اسلامی شکل شده
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای شجاعی، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم، زنده باشید.
زنده باشید، خدا حافظ. از شما خواستیم که بهترین خاطراتون رو از رسانه رادیو برای ما پیامک کنید به 30,035 به مناسبت 4 اردیبهشت سالروز تأسیس رادیو. آقا سعید صفاری از اصفهان گفتن شنونده دائمی رادیو گفتگو هستم. متشکرم از برنامه‌های تحلیلی خوبتون، روزتون هم مبارک. آقا ناصر قائدی از شیراز گفتند که تمام فضاهای رسانه رادیو خاطر است، به خصوص رادیو گفتگو که در آگاه سازی کم نذاشته و تمام قد همراه مردم هست. این یک دانشگاه به تمام معناست که بیدریق رفیق مردم بوده و هست انشاءالله. آقای بختیاری از سمنان گفتن تبریک میگم روز رادیو رو به همه اهالی رادیو. رادیو در واقع یک سوپر ایزوتوپ هست. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی و برنامه امشب. حقوق بشر به سبک آمریکایی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود و مهمان من در این بخش آقای داریوش صفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای صفرنژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عبیری و شنوندگان عزیز، شب خوب و خوشی داشته باشید.
متشکرم. پلیس آمریکا با حمله به تحصن همبستگی با فلسطین در دانشگاه کلمبیا تعداد زیادی از اساتید و دانشجوهای این دانشگاه رو برای حمایت از غزه و محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی بازداشت و تعلیق کرده. چه توجیهی برای این اقدام و این اتفاق وجود داره آقای صفرنژاد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا نکته رو اینجا خدمت شما و شنوندگان عزیز یادآور بشم. ببینید، نکته اول اینه که طول 8 ماهی که حدوداً از این فاجعه کشتار مردم بی‌دفاع غزه توسط رژیم صهیونیستی و همراهانش که در رأس اون آمریکا و انگلستان و دول اروپای غربی هستن میگذره، از همون روزهای اول قشر دانشگاهی در آمریکا، یعنی دانشجوها و اساتید و دانشگاهی‌ها، در کنار مردم به اصطلاح این همراهی خودشون رو با مظلومین غزه داشتن و اعتراض خودشون رو به جنایات رژیم صهیونیستی داشتن و حتی تقبیح کردن حمایت سردمداران آمریکایی رو در اختصاص بودجه، کمک‌های نظامی که همه کشتار داره بر پایه اونها انجام میشه.
بله.
و خب میدونید این بمب‌های یک تنی به بالایی که آمریکایی‌ها تقریبا حدود 8 ماه دائم دارن منتقل میکنن به رژیم صهیونیستی عامل اصلی کشتارها هست. لذا این قشر هم در کنار مردم آمریکا واقعا تو همراهی با مظلومین غزه رول مهمی رو داشتن. این نکته اول. نکته دوم، پس این چیز جدیدی نیست و البته روز به روز به دامنه این اعتراضات اضافه شده، اعتراضات علیه ددمنشی های رژیم صهیونیستی و همراهی که حاکمان فعلی در آمریکا به رهبری بایدن دارن. نکته دوم،
بله.
اینها در واقع اعتراضشون به رژیم صهیونیستی و تفکر نژادپرستی صهیونیستیه، اما از اون ور در آمریکا این موضوع رو جور دیگه تو افکار عمومی دارن عنوان میکنن، میگن اینا اعتراضشون به یهودیت و یهودیسمه، در صورتی که هم اساتید دانشگاه هم به اصطلاح دانشجوهایی که اعتراض میکنن در داخل اینها یهودی ها هم هستن. ببینید اینها حساب یهودی ها رو از صهیونیست‌ها جدا میدونن.
بله.
و به هر حال خودتون میدونید ما تشکل‌های متعددی در داخل آمریکا داریم که به رهبری خاخام‌های یهودی در آمریکا خودشون پرچم‌دار مبارزه علیه صهیونیسم و رژیم صهیونیستی هستن. خب پس ببینید اینجا باید اینو تفکیک کرد. مسئولین آمریکای نیروهای سیاسی و امنیتی انتظامی در آمریکا توجیهشون در برخورد با این اساتید و دانشجویان و قشر دانشگاهی اینه که اینا دارن علیه یهودیت که یک دین الهیه اعتراض میکنن، در صورتی که اون بنده خداها تو این 8 ماه تو بیانیه‌های متعددی که خب من خودم دیدم بخشای قابل توجهشو و حتما شما و شنوندگان عزیز هم بعضا تو اخبار دیدن این بیانیه ها رو، به طور مشخص از واژه صهیونیسم و رژیم صهیونیستی اینا دارن یاد میکنن. اعتراض اینا به یهود و دین الهی یهودی نیست. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید در واقع این اعتراضات در آمریکا یک سوی دیگه هم داره. بعضی از اساتید دانشگاه ها و دانشجویانی که حالا شاید خیلی نگاهشون به این مسئله الهی یا اعتقادی نیست هم اعتراضشون اعتراض علیه جنگ میگن چرا باید هر دولتی در آمریکا میاد این بشه یک رویه که در کل دنیا جنگ افروزی کنه؟ تا کی ما باید دائم شاهد دفن سربازان آمریکایی باشیم در که در اقصانقاط دنیا بر اثر جنگ افروزی های آمریکا کشته شدن؟ ببینید آیا بیدی و شنان دبن عزیز، به این توجه کنید، یکی از کشورهایی که الان 8 ماه نیروی نظامی و به زعم خودش مستشار فرستاد صحنه رژیم صهیونیستی و غزه و در کنار سربازان اسرائیلی دارن مردم غزه رو قتل‌عام میکنن آمریکایی‌ها هستن.
بله.
خود اینها هم تلفات بالایی داشتن، هم به لحاظ کشته شدن هم مجروحیت، و البته خب اینها رو در لابلای اخبار معمولا میبرن تو رده‌های پایین و عمدتاً دفن میشه، کمتر میاد در صدر اخبار قرار بگیره که تو این 8 ماه گذشته چقدر سرباز آمریکایی چقدر به زعم خودشون مستشار آمریکایی در کشتاری که در نبردی که داشتن و به زعم خودشون در منازعه و جنگی که داشتن با مردم بی‌دفاع غزه کشته شدن. خب به هر حال این گروهی از این دانشگاهی‌ها هم اعتراضاتشون اعتراضات ضد جنگه، و این فقط محدود به غزه نیست، و این غزه الان شده برای اینها به اصطلاح یک موضوع روز که میگن اگر این قضیه هم نباشه آمریکایی‌ها تو جاهای دیگه هم دارن این کشتار انجام میدن. شما میدونید اینا به بهای استقرار آزادی اومدن در عراق چقدر آدم کشتار کردن، تو افغانستان، تو پاکستان، تو اقصانقاط دنیا، در گذشته در ویتنام، در اقصانقاط دنیا، در آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، قاره آفریقا، در بعضی از نقاط همین آسیای خودمون، هر جا آمریکایی‌ها ورود کردن متاسفانه نه اینکه دموکراسی مستقر نشده بلکه کشتار بسیاری رو ما از شهروندان و مردم بی‌دفاع شاهد بودیم.
متشکرم.
اون که باید بهش توجه بکنید، ببینید به هر حال الان این روند اعتراضات اساتید به جایی رسیده که اینها منفعلانه دیگه با این موضوع برخورد نمی‌کنن.
بله.
که درخواست استعفای رؤسای دانشگاه‌هایی رو میدن که با اینا همکاری نمی‌کنن. خب رؤسای دانشگاه معمولا منصوبین حاکمان در آمریکا و اون تفکر حاکم هستن و اونها به اصطلاح برخورد حسفی دارن با اساتید میکنن. قطعا خودتون تو اخبار داشتید تعداد قابل توجه از اساتید رو به حکم دادگاه داخلی در خود همین دانشگاه ها، همون دادگاه تخلفات و اینا که دارن یا کمیسیون تخلفات، از کار معلق کردن، برخیشون رو اخراج کردن، قراردادی ها رو قطع همکاری رسمی کردن، بعضی از دانشجوها رو معلق کردن از کار. خب ببینید از تحصیل، خب ببینید اینها در کشوری که خودش ادعای دموکراسی داره که از نقاط بسیار ضعف مهم محسوب میشه.
و البته که نمونه های این چنینی در آمریکا خیلی زیاده، خیلی زیاد.
بله بله، و مستمره. این فقط میگم غزه الان تو این 8 ماه شاید این به اصطلاح غلظت بالا رو داشته باشه، اما ما مستمرن اینو میبینیم.
30 ثانیه زمان داریم آقای صفرمجو.
بله بله. نکته پنجم، ببینید جشنواره‌ای رو دارن در آمریکا، مراسم انجمن قلم آمریکا هست.
بله.
اینها هر سال به اصطلاح به افراد قلم به دست و اندیشمند و نویسنده و اینها اهدای جایزه میکنن. امسال قرار بود که به اصطلاح این انجمن به اصطلاح اهدای جوایزش صورت بگیره و 61 نفر رو به اصطلاح اینها کاندید کرده بودن از نقاط مختلف آمریکا برای اینکه بهشون جایزه رو بدن، اما خب تعداد قابل توجهی از اینها اعتراض کردن، تو مراسم حضور پیدا نکردن، اعتراض دادن از حضور در مراسم، و همین باعث شد که در واقع اعتراضات اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان و نویسندگان و اهل قلم و به اصطلاح اهل تفکر و حتی شعرا در آمریکا تبدیل بشه به یک زنجیره از اعتراضات علیه این اقدامی که رژیم صهیونیستی انجام میده و حاکمان آمریکا هم دارن همراهیش میکنن.
خیلی متشکرم آقای صفرنژاد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا شما هم بهترین خاطرتون از رسانه رادیو رو برامون پیامک کنید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امشب. دستگاه‌های فرهنگی پله اول حفظ حجابی موضوع گفتگوی من هست. مهمان من جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی. آقای ترقی سلام به شما، شبتون بخیر.
بعدم خدمت شما جناب عبیدی، شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
آقای ترقی، انتظار از دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی در حوزه حجاب خیلی زیاده. این انتظار چطور باید برآورده بشه.
بله، همونطور که اشاره کردید، خب موضوع حجاب یکی از موضوعاتی است که هم باید به لحاظ فرهنگی در واقع روش در جامعه کار بشه، روی افراد جامعه، آحاد جامعه، هم به لحاظ انتظامی و در واقع رعایت قانون از طریق دستگاه‌های انتظامی و قضایی باید اقدامات لازم صورت بگیره. بر همین اساس در قانونی که برای این مسئله طراحی شده و تدوین شده، وظایف متعددی رو به دوش دستگاه‌های فرهنگی، اهم از وزارت ارشاد، آموزش عالی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و دستگاه‌های فرهنگی، حتی حوزه‌های علمیه و غیره گذاشته شده که در زمینه تبیین فرهنگی این مسئله و ضرورتش و اهمیتش در جامعه سازی اسلامی مورد تاکید قرار بگیره و کسانی که نقش اصلی رو در تربیت نسل آینده دارند و میتوانند در افکار عمومی جامعه، در رفتار فرهنگ عمومی جامعه تأثیرات لازم رو بگذارن یا سیاست هایی رو اعمال بکنن که این سیاست ها نقش مؤثری در ثبت زندگی مردم به ویژه زنان داره، برای همه اینها وظایف مشخصی در نظر گرفته شده.
بله،
که طبیعتا اینها اگر این وظایفشون رو تاکنون انجام میدادن، ما از لحاظ فرهنگی مشکلی نداشتیم که الان به یک چالش تبدیل میشه و جزء سطح زندگی مردم میشد، همونطور که خیلی از مسائل دیگه فرهنگی رو ما در کشور دنبال کردیم، مثل مثلا کمربند بستن توی ماشین ها الان به فرهنگ تبدیل شده، رعایت چراغ قرمز، عبور نکردن از چراغ قرمز، رعایت قوانین راهنمایی رانندگی، اینا بسیار از این مسائل همه به صورت فرهنگ در جامعه در اومده و طبیعتا هر چیزی که میخواد به صورت فرهنگ عمومی در جامعه در بیاد مستلزم کار فرهنگی است از سنین کوچک و سنین مدرسه و دبیرستان و دانشگاه تا جامعه و خانواده. اینا در این رابطه من فکر بکنم که شاید بالغ بر ده ها شاید صد وظیفه حداقل برای دستگاه فرهنگی و تربیتی و تبلیغی در واقع در نظر گرفته شده که اینا باید اجرا می شده. متاسفانه ما نه در آموزش عالی اجرای اون رو دیدیم، نه در آموزش و پرورش اجرای اون رو دیدیم، نه در حتی صدا و سیما الان تبلیغات لازم در این رابطه صورت نمی گیره و اینا همه مواردیست که
آقای طرفی
هم قفلت دیده.
بله آقای ترقی، چه برنامه میان مدتی باید تعریف بشه که در بلند مدت بتونیم یک نتیجه و چشمانداز درست دریافت کنیم؟ یک دقیقه زمان داریم.
بله، ببینید، در درجه اول دولت باید از خودش شروع کنه، یعنی از دستگاه‌های دولتی، آموزش پرورش، همه دستگاهی که با مردم ارتباط دارن، در درجه اول باید نیروهای خودش رو آموزش بده و اونها رو موظف به اجرای این اصل مهم اسلامی بکنه. مرحله دوم آموزش این مسئله به نسل جوان در سطوح مدرسه و آموزش پرورش و اینهاست و مرحله سوم تبلیغات در واقع رسانه‌ای و تبلیغات مذهبی در سطح عموم است که از همه ابزارهای تبلیغاتی باید در این رابطه استفاده بشه تا اقناع افکار عمومی برای رعایت این اصل اسلامی و ارزش اسلامی به یک فرهنگ تبدیل میشه. مرحله بعد طبیعتا نظارت بر اجرای این قانون در جامعه است که در کسانی که از طریق بیرون یا خارج از کشور هدایت میشن و بخوان هنجار شکنی بکنن، نگذارن این قانون پیاده بشه، نگذارن جامعه نماد اسلامی داشته باشه.
بله،
با اونها برخورد انتظامی و
قضایی. خیلی متشکرم آقای ترقی، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بله دوستان خوب شنونده، با رادیو گفتگو همراه بشید و به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان دسترسی پیدا بکنید. دوستان خوب من، شما میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون بهره‌مند بفرمایید. پلای ارتباطی ما به مانند همیشه سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک بکنید و عضو این کانال بشید. کانال ما در پیام رسانه بله هسته. شما در این کانال میتونید به آخرین اخبار، برنامه ها و فایل صوتی اونها دسترسی پیدا بکنید که به صورت روزانه در اختیار شما قرار داده میشه. کانال ما رو دنبال کنید و به دوستان خودتون همون رو معرفی کنید.